به نام خدا. این پنجمین جلسه از درس گفتار دیباچه‌ای به فلسفه اخلاق با تدریس دکتر محمد لگنازن است که در تاریخ 6 آذر ماه 1400 به همت خانه اخلاق پژوهان به صورت مجازی برگزار شده است. یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان برگزاری درس گفتارهای مختلف در حوزه اخلاق است. هدف ما از برگزاری این درس گفتارها پر کردن خلأهای علمی حوزه اخلاق است که کمتر به آنها پرداخته میشه. دکتر محمد لگنازن استاد فلسفه و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله هستند. حوزه مطالعاتی و پژوهشی ایشان فلسفه اخلاق و فلسفه دین است.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز شروع میکنیم با یه بحثی درباره لذت گرایی. با توجه به تشخیص کردن این اهداف که کسی که فاعل هست در نظر داره و این لذت که کسی کسب میکنه وقتی که میرسه به این اهداف، ما دیدیم که بیشپ باتلر سعی کرد رد بکنه هم خودنفری و هم لذتگرایی. ولی صرف نظر از این نکته های تاریخی، این دوتا از لحاظ منطقی مستقل از همدیگه هستن. یعنی کسی میتونه یه اخلاق خودمفر داشته باشد در حالی که لذت گران نباشه. میتونه بگوید که حکم‌های اخلاقی و تصمیمات اخلاقی باید بر اساس منافع خود بشه، ولی میتونه منافع خودش تفسیر بکنه بر اساس کمالات، مثلا به جای لذت. و ظاهراً این نوع دیدگاه هم تایید شد در بعضی از آثار افلاطون و ارسطو. عکسش هم هست، کسی میتونه لذتگرا بشه بدون این که خودنفر بشه، که کسی میتونه بگوید که این حکم‌های اخلاقی و تصمیمات اخلاقی باید بر اساس ملاحظات درباره دیگران بشه، که ما باید لذت بیشتر برای مردم به طور کلی درست بکنیم. ببخشید یه لحظه تعمل کنید که پنجره میبندم که سر صدای مثل خودمفری لذت گرایی میتونه توصیفی بشه یا هنجاری بشه. تقریبا همه این انواع خودمفری که دربارش صحبت کردیم در جلسات قبلی کاربرد داره در بحث لذتگرایی. مثلا همینطوری که ما پیدا کردیم درباره خودمحوری، در حالی که خودمحوری توصیفی یه نظریه هنجاری نیست، ولی اینکه این نظریه صادقه یا کاذبه این مهمه برای اخلاق هنجاری و همینطور درباره لذتگرایی. اگر این ادعای توصیفی درسته که یه میل برای لذت هست و این انگیزه هست برای تمام افعال ما، پس یه ادعای هنجاری که فعل‌ها فقط ارزش اخلاقی دارند وقتی که انگیزش یه اراده هست که کسی وظیفه انجام میده کاذب میشه. یعنی دیدگاه کانت باید رد بشه اگر اینطوری هست. یه مثال میخوام بدم از یه برهان ضد لذتگرایی توصیفی، یه نوش که میگوید که یه میل برای لذت گاهی اوقات هم اضافه میکنه و میل که پرهیز کنه از درد، این پشتبانی تمام انگیزه های افعال ما هست، حتی وقتی که این انگیزه چیزی هست که ما آگاهانه توجه بهش نداریم. این لذت و درد پدیدارها هستند که فقط پیدا میشه در جانداران که یه نظام عصبی دارن، که جانداران دیگه هستند که شاید انگیزه داره، شاید میتونیم بگیم که انگیزه دارند که به طرف نور برود، مثل گیاها، به خاطر اینکه یه نوع جاذبه که نور داره برای آنها، ولی بدون هیچ لذت. نمیدونم که این گله لذت داره وقتی که نور میتابه رویش، ولی چون ممکنه که این گلها علاقه داره که یعنی چیزی مثل میل داره یا انگیزه داره که به طرف نور برود بدون هیچ لذت، به نظر میرسه که همین چیز باید ممکن بشه برای جاندارهایی که پیشرفته تر هستن، حتی انسانها که اصلا توجه به میل برای لذت نداشته باشد، میتونه مستقیم به طرف نور یا چیزی دیگه که مطلوب میدونن. اگر لذتگرا ادعا میکنه که در حالی که این از لحاظ منطقی ممکنه ولی از لحاظ روانشناسی انسان همیشه یه انگیزه بر اساس لذت دخالت میکنه، ولی اگر لذتگرا میخواد اینطوری جواب بده باید نشون بده، یعنی باید از لحاظ روانشناسی، روانشناختی تجربه نشون بده که چرا این نظریه قبول بکنیم. صرفا به خاطر این که ما میتونیم تصور بکنیم که یه لذت همراه بشه با هر ارتضای میل یا ترجیحات، این کفایت نمی کنه که بگیم که انگیزه اصلی که ما داریم همون لذت هست. قبل از ما نگاه بکنیم به لذتگرایی هنجاری، ما باید ملاحظه کنیم لذت بالاخره چی هست و درد چی هست. فیلسوفان، روانشناس ها، پزشکان همه کار کردن درباره تحقیق درباره چیستی لذت و درد. ببخشید، نه، لذت و هپینس، پلژر و هپینس یکی نیستن، این خیلی تفاوت هست، بعدا درباره اون صحبت میکنیم، ولی اینجا فقط میخوام صحبت بکنم درباره لذت گرایی، نه یودمونیا. به هر حال الان چندین نظریه هست درباره خود لذت که مورد تحقیق هستند. چون لذت حساب کردند به عنوان خیر نهایی در بعضی از فیلسوفان از زمان اپیکورس، یه تاریخ طولانی هست درباره بحث فلسفی درباره لذت، ولی نه فقط در تاریخ فلسفه ولی هم در تاریخ پزشکی خیلی بحث هست درباره لذت و درد. لذت و درد گاهی اوقات تعریف شد که آنها همدیگه تکمیل میکنند. میگن که لذت فقدان درد هست و درد فقدان لذت هست. در نظر افلاطون و رازی لذت این است که یه نظام برمیگرد به حالت طبیعی خودش بعد از چیزی دخالت کرد و این توازن از بین رفت، یا برمیگرد به یه حالت آرامش، و این وقتی که این آرامش از بین میره این درد ایجاد میکنه. در این دیدگاه لذت یه تغییر در حالت هست که اتفاق میفته وقتی که نیازها ارتضا میشه. در دیدگاه ارسطو لذت میاد وقتی که قوه های درست کار میکنن و میرسه به این کمالات که رایت طبیعی آنها هستند. لذت خود این رایت یا هدف همه افعال نیست، ولی همراه با رسیدن به آنها هست. ارسطو خیلی در این موضوع خیلی روشن نمی نویسه و مفسرین ارسطو هم دیدگاه های مختلفی دارن درباره ارتباط بین لذت ها، اهداف، فعل ها و قوه چطور ارتباط با هم دیگه دارن. ارسطو می گوید که لذت تکمیل میکنه کارهای که قوه ها انجام میده و به طور طبیعی همراه میاد با افعال ها که هیچ مانع نداره. اگر لذت یه کمال هست، در این صورت باید یه هدف بشه، چون ارسطو میگوید که تمام این کمالات اهداف ما هستند. ولی ارسطو بس میکنه درباره لذت به عنوان چیزی که اضافه میشه که هدف دیگه داره و کسی نباید سعی بکنه لذت پیدا بکنه برای خودش، بلکه لذت میاد وقتی که میرسیم به چیزی دیگه که دنبالش هستیم. حتی میگم که وقتی که ما سعی میکنیم آگاهانه که کسب بکنیم لذت، اصلا موفق نمیشیم. و به این گاهی وقت به این میگن the hedonist paradox، پارادوکس لذتگرایی. غالبا یعنی در طول تاریخ مشاهده کردن که وقتی که مردم به طور آگاهانه سعی می کنند لذت ببره، لذت نمی برن. این لذت غالبا به نظر می رسه می خواد که کسی خودش گم میشه توی همون کاری که میکنه. مثلا اگر کسی لذت پیدا میکنه در اجرای موسیقی، این وقتی که خودش فراموش میکنه و کاملا توی این موسیقی غرق میشه و اونجا لذت پیدا میشه. ولی اگر ایشون اگر کسی موسیقی میزنه با هدف که میخواد لذت ببره و دنبال لذت هست و نمیتونه به اون برسه. و همینطور درباره ورزش، مثلا اگر کسی توی مسابقه هست میخواد برنده بشه توی این مسابقه، یا کسی میتونه سعی بکنه که تا اندازه سری بدوه، ولی اگر به جای اون متمرکز هست درباره لذت که میاد وقتی که ورزش میکنه، به نظر میرسه که اینقدر لذت پیدا نمیشه. لذت پیدا میشه در یه ورزش وقتی که توجه به خود ورزش داره، نه به لذت که میاد باش. این فکره که ما لذت پیدا میکنیم فقط وقتی که دنبالش نیستیم، این خیلی خیلی قدیم هست. در یکی از متون بودایی دامپادا نوشته شد که جنگل ها پر از چیزهایی که خوشمون میاد. اون جایی که تمام دنیا یعنی تمام مردم هیچ لذت نمیبرن، آنها که میل ندارند برای اون لذت میبرند، به خاطر اینکه آنها دنبال لذت ها نیستند. این نقل قول از این متن دامپادا که یکی از مهمترین متن‌های در دین بودایی. در قرن 19 در کمبریج انگلیس، هنری سیجویک هم میگوید که آنها که دنبال لذت هستند لذت کمتر پیدا میکنند، ولی آنها که سعی میکنند پرهیز کنه از درد بیشتر درد پیدا میکنه، چون اینقدر حساس هستند به درد، توجه دارند و بیشتر تجربه میکنند که درد چیزی دردناکه. و این باعث شد که ایشون اصلاح کرد نقش لذت گرایی در نظریه اخلاقی خودش. سیچویک اگر نمیدونستید سودگرا بود. این میگند که آخرین سودگرای انگلیسی بزرگ بود که اول بنتم بود، بعد جیمز و جان ستوارت میل بود و بعد هنری سیجویک بود. البته بعد از اون دیگران هم بودند، ولی بای اوقات میگند که ایشون بزرگترین در این خط. بای اوقات این نقطه میگند که تا به زبان انگلیسی میگند in order to be got pleasure must be for God. یعنی تا کسب میکنیم لذت باید لذت ها را فراموش کنیم. یه نکته دیگه که مهمه در بحث های ارسطویی درباره لذت این است که درجه داره. لذت های بالاتر هستند که مربوط به قوه های بالاتر و لذت های پایین تر هستند. این اپیکوریانز هم آنها تقسیم کردند لذت ها به آنها که پست هستند و آنها که شریف هستند و آنها گفتند که ما باید خودمون خودداری کنیم نسبت به رفتن دنبال لذت های پست به خاطر اینکه این لازمه که ما میتونیم کسب کنیم این لذت‌های که شریف‌تر هستن. لغت لذت‌گرا یعنی هیدنست به زبان انگلیسی امروز معمولا استفاده میکنند برای کسی که یه زندگی دنیاوی داره که اصلا هیچ توجهی به اصول اخلاقی نداره، فقط دنبال لذت‌های دنیاوی خودش. ولی فیلسوفان از قدیم وقتی که بحث کردن درباره لذت‌گرایی منظورش همچنین نوع چیزی نبود. خود اپیکورس مثلا گفت که ما همیشه باید فقط دنبال لذت‌های شریف‌تر بشیم نه لذت‌های پست. ولی مثلا کسی که هی میخواد بره به رستوران‌های گرون که غذای خیلی بسیار خوشمزه دارند و این نوع چیزا به انگلیسی الان میگند که اپیکوریان، که فلانی یه اپیکوریان هست که منظورش اینه که فقط توجه داره به لذت‌های حسی. ولی خود اپیکورس اینطوری نبود. ابن سینا هم یه علاقه داشت در تحلیل لذت هم به عنوان فیلسوف و هم به عنوان پزشک. در آثار پزشکیشون ایشون اصلاح کرد بحث‌های درباره درد که توی جالینوس پیدا میشه، به خاطر اینکه جالینوس 4 نوع درد تقسیم کرد و ابن سینا 11 اضافه کرد تا 15 نوع درد ایشون تقسیم کرد. و هم ایشون بحث کرد درباره راه‌های مختلف که میتونیم درد کم کنیم. ابن سینا گفت که درد یه تحریکی هست که باعث میشه که آدم عدم هماهنگی و لذت برعکس یه تحریکی هست که باعث میشه که یه حالت با توازن یا هماهنگی پیدا میشه. نکته های فلسفی ابن سینا درباره لذت هم مورد تحقیق بود در فیلسوفان که بعد از ایشون آمد، هم در جهان اسلامی و هم در جهان مسیحی. بانابنچر مثلا نقد میکنه ابن سینا، تعریف ابن سینا از لذت در شفا، میگوید که لذت هیچ چیزی نیست غیر از این که چیزی درک میکنیم که میخوره، که is agreeable، که میخوره به طور یا مناسب هست. و طبق این یه لذت حسی این است که حس بکنیم اون چیزی که مناسب هست و لذت عقلی فهم اون چیزی که مناسب هست به اون قوه. جرمی بنتم زندگیش از 1748 تا 1832، ایشون یه اصلاحگرای قانونی بود در انگلیس و بنیانگذار سودگرایی utilitarianism، و ایشون هم طرفدار لذتگرایی بود. لذتگرایی ایشون بر اساس استدلال حقوقی بود. ایشون میخواست یه ملاک عینی پیدا بشه که میتونه استاندارد بشه برای بنیان تمام ارزش، و ادعا میکنه که بله اینو پیدا کردم که اصل تمام ارزش ها بر اساس لذت و درد هست. در لذت و درد این امورهای عینی و ارزش‌های اصلی با هم پیوست میشه. ولی بنتم تشخیص نمی‌کنه لذت از سعادت، خیر، سود، امتیاز، بخاطر اینکه چون هدفش این بود که اصلاح بکنه قانونهایی که توی انگلیس اون زمان، ایشون فکر کرد که اصلا فرقی نداره کدوم از آنها بس میکنیم، ما فقط سعی بکنیم که سود بیشتر برای اکثریت پیدا بشه. و حرف اصلیشون درباره لذتگرایی یه دو سه جمله هست که الان به شما میکنم، انگلیسیش میکنم و ترجمهش میکنم. Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. یعنی طبیعت انسانها تحت سلطه دوتا صاحب، یکی درد هست یکی لذت. It is for them alone to point out what we ought to do as well as to determine what we shall do. یعنی برای آنها، فقط برای آنها درد و لذت که نشون میده به ما چه کار باید کرد و هم تعیین میکنه که چه کار خواهیم کرد. On the one hand, the standard of right and wrong, on the other, the chain of causes and effects are fastened to their throne. As ye dast estandarde درست و نادرست و از جهت دیگه این زنجیره علت و معلول بسته هستند به تخت همون لذت و درد. They govern us in all we do. آنها سلطان هستند بر ما در همه کارهایی که ما میکنیم. In all we say, در هر چیزی که میگیم. In all we think, در هر چیزی که فکر میکنیم. Every effort we can make to throw off our subjection will serve but to demonstrate and confirm it. هر تلاشی که ما میکنیم که سرکشی بکنیم از سلطه آنها فقط اثبات میکنه که ما تحت کنترل آنها هستیم. بنتم و اپیکوریانز هر دو قبول میکنند که مردم دنبال لذت هستند و میخواد پرهیز کنه از درد به عنوان یه اصل در روانشناسی انسان. ولی هم هر دو میگند که لذت و درد همش حسی نیست. بنتم مثلا یه فهرست 14 لذت های بسیط مطرح میکنه و حتی ایشون میگوید که مثلا ثروت داشتن، پول داشتن، این یه نوع لذته، ولی با تقوا بودن به نظر بنتم این هم یه نوع لذته، و حتی کمک کردن دیگران این هم یه نوع لذته. و هم ایشون یه فهرست از انواع مختلف درد داره و فکر بنتم درباره اصلاح کردن قانونها توی انگلیس این بود که یه روش پیدا بکنیم برای حساب کردن مقدار لذت و درد که لازم است که کسی جرم نکنه بدون این که درد زیاد بشه، حتی برای مجرم ها. ولی در سودگرایی بنتم ما میبینیم که از این نوع اخلاق رایت شناختی مثل توی افلاطون و ارسطو و فلسفه اسلامی پیدا میشه، به جای اون نتیجه گرایی هست. و این تفاوت آنها قبلا ذکر کردم ولی خیلی مهمه، باید هم برمیگردیم به این تفاوت. این اشکالات با لذت گرایی شبیه آنها که پیدا کردیم با خودمفری و دیگر مفری. اگر لذت تعریف میکنیم یه جوری که بگیم که کسی لذت پیدا میکنه هر دفعه که میرسه به هدفش، تا میگیم که لذت از لحاظ تحلیلی برابر هست به رسیدن به هدفی که کسی داره و انگیزه از لذت برابر هست با انگیزه که میرسه به این حالت که میرسیم به اون چیزی که هدف داریم. در این صورت لذتگرایی اصلا اطلاق نداره، یه نظریه هنجاری توهی میشه. یعنی فقط تعریف شد اینطوری که درست بشه. اگر لذت مشخص میشه، میگن که یه حس خاصی، مثلا اونجوری که توی تعریف های پزشکی پیدا میشه، در این صورت اصلا قابل قبول نیست که این هم میتونه یه نظریه بشه توصیفی برای انگیزه های افعال ما و چه برسه به یه نظریه هنجاری که چه کار دنبال چی باید کرد. و هنوز هم بحث نکردیم درباره این پارادوکس لذتگرایی که قبلا ذکر کردیم، که عبرت از اون همینطوری که ارسطو متوجه شد این است که لذت شاید همراه با کسب اهداف هست، ولی خودش اهداف، خودش هدف نیست. علاوه بر این، همینطوری که خود مفرها و دیگر مفرها مواجه شدند این مسئله که چطور میتونه تنش و تناقض در منافع حل بکنه، لذتگراها هم مسائل شبیه این درباره لذت‌هایی که تناقض و تعارض داره. اگر من میتونم لذت پیدا کنم وقتی که موفق هستم در هر چیزی که سعی میکنم انجام بدم، پس یه راه لازم هست که بگیم که کدوم لذت‌های برتری داره نسبت به دیگران. اگر لذتگرا میگوید که لذت‌های شریف بالاتر از لذت‌های پست، و معمولاً لذتگراها این کار میکنند، پس این فکر این مهم هست، یعنی اهمیت هنجاری توی این هست نه در خود لذت، در اون بار اخلاقیش در تفاوت بین پست و شریف پیدا میشه. یه نکته آخر هم میتونیم بگیم درباره سازگاری لذتگرایی با تعلیمات دینی. معمولا فکر میکنند که اخلاق دینی کاملا ضد لذتگرایی. لذتگراها میگند که ما باید دنبال لذت بشیم، در حالی که دین میگوید که باید کاملا مطیع دستورات خدا بشیم، وقتی که چه دوست داریم یا دوست نداریم. ولی یه تعداد متفکرین دینی هستند که خودش امضا کرد یه نوع لذتگرایی. باز هم ابن سینا مثلا یه فهم از لذت پیشنهاد میکنه که این تفاوت بین شریف و پست در لذت ها، ایشون اینو برمیگردونه به تفاوت های در قوه های انسان، و ایشون هم اشاره میکنه که بالاترین و کاملترین لذت که کسی میتونه کسب کنه، کسی کسب میکنه وقتی که کاملا مطیع به خدا هست. ابن سینا میگوید در زبان دینی اهمیت اهدافی که ما لذت کسب میکنیم و پرهیز کنیم از درد، این چیزی ضروری است برای فهم بهشت و جهنم. مجازات ما برای گناه‌های ما درد هست، و آنها که خوب هستند پاداشش لذت‌های بهشت هستند. البته افراد دینی هستند مثل ربیع که گفتند که داستان هست که ایشون یه مشغل داشت و یه سطل آب داشت که گفت که من میخوام بهشت بسوزانم و آتش جهنم خاموش کنم تا مردم دنبال خدا برای عشق به خدا و نه به خاطر ترس و میلی که برای لذت. ولی لذتگراها جواب می دادند به ربیعه که باید بگیم که خب رسیدن به نزدیک بودن به خدا بدون هیچ دغدغه آگاهانه به منافع خودش، این خودش بالاترین نوع لذت ایجاد میکنه و یه نوع معرفت غیر آگاهانه یا نیم آگاهانه باید انگیزه داشته باشد برای رویه. آیا همچنین نوع جواب بالاخره قانع کننده هست یا نه؟ اینو فعلا جواب نمیدیم، فقط بگیم که نباید خیلی سریع بگیم که اخلاق دینی سازگار نیست با لذت گرایی. همینطوری که ما دیدیم در جلسات قبلی، خودمفری، دیگرمفری، لذتگرایی، هر سه تا مسائل مشترک دارند وقتی که مطرح میشند به عنوان نظریه های هنجاری یا مطرح میشه یه جوری که کسی باید دنبال اهداف هایی که خیلی با دقت تعریف شد، یا مطرح میشه یه جوری که اینقدر وسیعه که محتوا نداره. وقتی که محتوا نداره نمیتونه هدایت بده به ما که دنبال چی بشیم. و نظریه های هنجاری همچنین نوع محتوا میخواد. میخوایم توی نظریه هنجاری هدایت بشه، پیدا بکنیم که دنبال چی بشیم. مثلا فرض کنیم دیگر محوری، اگر کسی به ما میگوید که ما باید یک کاری بکنیم که به منافع همه بشه بدون هیچ تبعیض، و بعد ما باید بدونیم که این منافع دیگران چی هستن. اگر فقط میگن که دنبال منافع همه مردم بشین، نمیدونم که چطور منافع معنوی، منافع دنیوی. اگر منافع متوجه میشن بر اساس ارتضا کردن ترجیحات، باید فرض کنیم که مردم ترجیحات دارند جدا از اون چیزی که دیگر محوری توصیه میکنه. پس اگر همه دیگر محور بودن و همه میخواست ارتضا بکنه منافع همه دیگران، مثلا هیچ کسی نمیتونست پیدا بکنه که چه کار باید کرد. یه نوع دور پیدا میشه یا یه تسلسل. ولی اگر به جای اون منافع به طور تجربی تعریف میکنیم، یعنی بگیم که هر چیزی که مردم اتفاقا میخواد، در این صورت ما باید شک داشته باشیم که چرا باید دنبال این منافع با این معنا بشه. مردم دنبال همه نوع چیزها هستن و خیلی وقت اون چیزی که مردم میخواد خیلی چیز خوبی برای خودش نیست. پس چرا ما باید حکم‌های اخلاقی ما بر اساس هر چیزی که مردم اتفاقاً می‌خواد؟ و همین نوع اشکال پیدا میشه نسبت به خودمفری یا لذت گرایی، هر دو. یه مسئله دیگه که همه این نظریه ها دارند با خیلی نظریه های دیگه در فلسفه اخلاق این است که این تناقض یا تنش بین منافع، مثلا نسبت به لذت گرایی فرض کنین که اگر یه کاری میکنم یه نوع لذت پیدا میشه، اگر یه کاری دیگه میکنم یه نوع لذت دیگه پیدا میشه. پس یه راه، یه وسیله لازم هست که اندازه این دوتا لذت ها بگرم، مقایسهش بکنم. وقتی که لذتگراها میخواد یه ملاک پیدا بشه برای درجه بندی کردن لذت ها، میبینین که اونجا هست که کار واقعی در نظریه اخلاقی پیدا میشه. و فقط دنبال لذت خیلی مهم نیست، اون چیزی که مهمه این است که دنبال چیزی که بالاتر و شریفتر میشه. اپیکورس مثلا به پیروانش میگوید که ما باید دنبال لذت‌های شریفتر بریم. هر دفعه که دو را داریم و هر دو لذت پیدا میشه، باید دنبال اون که شریفتر بشه. ولی شریفتر چی میشه؟ در سطح این بحث مثل که ما باید حکم اخلاقی داشته باشیم بر اساس لذت، ولی در حقیقت اون چیزی که محوری هست اینجا این تفاوت بین لذت‌های شریف و پس. البته یه خودمحور یا دیگر محور یا لذتگرا میتونه بگوید که خب بله، ما یه نظریه اخلاقی داریم که ملاک‌های دیگه هم باید بیاریم. ولی وقتی که ملاک‌های غیر از لذت یا خودمحوری میارن، این نشون میده که خودمحوری تنها یا لذت‌گرایی تنها نمیتونه یه نظریه اخلاقی هنجاری بدون کمک نظریه های دیگه فراهم بکنه. اگر سوالی الان دارید، خسته نباشید. بله، اگر کسی سوال داره الان جواب میدم به سوالات، اگر سوالی ندارید ادامه میدم.
سلام استاد، خسته نباشید. استاد فرمودید که لذت با تجربه هم در ارتباطه، یعنی اینکه ما بعد یک بار یه لذت رو تجربه کرده باشیم که حالا تشخیص بدیم که این حالتی که من الان دارم، حالا شاید بتونیم بگیم این حالت ذهنی که من الان دارم، این یه تجربه، این تجربه‌ای که من دارم یه لذت. ممنون میشم اگه این پاسخ بدید.
بله، این نکته خوبه. معمولا فرض آنها که از قدیم فرضی که داشتن درباره لذت این است که یه چیزی هست که کسی تجربهش میکنه. البته توی قدیم مفهوم تجربه خیلی پیشرفته نبود، که این بعداً میاد توی فلسفه. ولی با توجه به مفهوم تجربه که ما الان داریم، میتونیم بگیم که ظاهراً از قدیم فرض این بود که هم لذت و هم درد انواع تجربه هستند یا حالتهایی که تجربه ها دارند. مثلا میگند که وقتی که این هماهنگی، این حالت هماهنگی عوض میشه به یه حالت آشفتگی. خب این یه حالت که کسی خودش تشخیص میکنه درون خودش. ولی سوال شما خوبه، به خاطر اینکه با این میتونیم فکر بکنیم که آیا ممکنه که خلاف تمام این سنت فکر درباره لذت و درد میتونیم لذت های داشته باشیم که اصلا هیچ تجربه ازش نداریم، یا دردی که هیچ آگاهی از اون کسی نداره؟ شاید، ولی این تا میتونیم جواب بدیم به این باید دقت بیشتر داشته باشیم که چیستی لذت و چیستی درد چی هست. ولی سوال خوبه، خیلی ممنون. خب نکته دیگه که میخواستم امروز عرض کنم درباره یورمونیا و کمالات، این دو نوع نظریه الان بحث میکنیم درباره نظریه های غایت شناختی و خودمحوری، دیگر محوری، لذت گرایی، همه آنها غایت شناختی هستند. میگن که هدف ما باید اینطوری بشه. دو تا نظریه دیگه که غایت شناختی هستند در اخلاق، یکی کمال گرایی و یکی یورمونیسم، یا میتونیم بگیم سعادت گرایی، و ارتباط بین این دوتا خیلی نزدیک هستن. و بعضی از نویسنده ها این دوتا تعریف میکنه یه جوری که مترادف هستن، ولی دیگران تعریف دارند که اصلا قابل جمع نیستند با هم. این به خاطر اینکه این تعبیرها هم میتونیم استفادهش بکنیم برای نظریه های که نتیجه گرانه هستند و با معنای دقیق غایت شناختی نیستند. ولی اینجا فقط میخوام بحث بکنم درباره انواع نظریه های که غایت شناختی هست. ولی قبل از میرسم به این میگم که این تفاوت نتیجه گرایی و غایت شناختی چی هست. این نتیجه گرایی میگوید که تا ما میدونیم نتیجه این کار چی بود و فرقی نداره که این فاعلش این توی ذهنش داشت، نیتش چی بود، اصلا هیچ فرقی نداره، فقط نگاه بکنیم که معلول این فعل چی بود، نتیجهش چی بود. ولی غایت شناختی در نظر میگیره که نیت دنبال چی هستند، هدف چی هست، این باید بدونیم تا ما میتونیم بگیم که یه فعل درست بود یا نادرست. این لغت انگلیسی perfect، این از زبان لاتین میاد perfectus، که این از یونانی میاد که یعنی ترجمه به زبان یونانی که به زبان یونانی گفت تلیوس. تلیوس ترجمه شد به لاتین پرفکتوس و استفادهش کردن برای چیزی که میرسه به هدف یا غایت طبیعیش، که این به زبان یونانی تلوس. و برین ما بگیم تلسکوپ. تلسکوپ به خاطر که چیزی دور میبینیم، که این هم ربطی داره، چون مثل که تا غایت میتونیم ببینیم. پس وقتی که چیزی غایت طبیعیش یا تلوس میرسه کامل میشه. این فکر ارتباط بین کمال و تلوس همون است. یودایمونیا یه لغت یونانی هست که غالبا ترجمه میشه به زبان انگلیسی به هپینس، ولی این ترجمه خیلی ترجمه جالب نیست، به خاطر که مردم فکر میکنند که هپینس یه حالتی هست که وقتی که کسی تفریح میکنه، ولی یه حالت درونی نیست اونجوری که توی آثار افلاطون و ارسطو و ابن سینا و دیگران هست. یه احساسی نیست که کسی داره وقتی که فان داره، به انگلیسی میگیم هاف فان، تفریح کنید. ترجمه های دیگه برای یودمونیا گاهی اوقات توی فلسفه اخلاق human flourishing استفاده می کنند، یعنی شکوفای انسانی، یا felicity از زبان لاتین فیلکس و فیلکس برای سعید. یودمونیا یک کلیدی هست به اخلاق ارسطو، به خاطر اینکه ارسطو میگوید که هدف نهایی یه زندگی که یه انسان داره یودمونیا هست، سعادت. ولی یودمونیا این نیست که یه حالتی وقتی که تمام کارهای کسی تمام شد و با موفقیت انجام شد. نه، در نظر ارسطو یودایمونیا یه حالت فاعل هست، یعنی حالتی هست وقتی که همه چیزهای رو به راه هست، وقتی که همه چیزهای درست کار میکنه و هماهنگی حاکمه. اگر یودمونیا تعریف میکنیم به عنوان هدف نهایی زندگی انسان، پس یه نظریه هنجاری غایت شناختی که میگوید که ما باید دنبال یودمونیا بریم، باز همین خیلی اطلاع به ما نمیده. اون به ما نمیگوید که چطور یه حکم اخلاقی میدیم. همین اشکالی که خودمحوری و لذتگرایی داشت. و ارسطو آگاهی داره به این مسئله و ایشون هم قبول میکنه که ما باید تبیین بکنیم که یودایمونیا چی هست، باید متواب بدیم به این مفهوم، باید متوجه بشیم که چه نوع زندگی ما توصیه میکنیم وقتی که میگیم که یه اخلاق یودمونستی میخوایم توصیه کنیم. مسئله که ارسطو مطرح میکنه خیلی قدیم هست. چه نوع زندگی باید داشته باشم تا میتونم بهترین زندگی داشته باشیم؟ زندگی که بیشتر سعیده. ارسطو میگوید که تا ما میتونیم این سوال بپرسیم، ما باید روشن کنیم یودمونیا، این سعادت چی هست. ارسطو میگوید که سعادت اصلا لذت نیست. یک کسی میتونه سعید بشه یودمون بشه با این معنا که راضی هست به این شیوه چیزهای میره و حالتش خوبه اکثریت اوقات، ولی باز هم یودمون واقعی نباشه به این معنا که ارسطو توی ذهنش داره. ارسطو میگوید که اگر کسی فقط احساس داره که همه چیزهای خوبه به خاطر که توجهی نداره که چی اتفاق افتاد، اون کسی واقعا یودایمون نیست. پس فرض کنیم که من فکر میکنم که همه دوستان حالت بسیار خوب دارند، من هم فکر میکنم که وضعیت خودم خیلی خوبه، ولی نمیدونم. حقیقت این است که یه دوست آمد، همه چیزهایی که ما فکر داشتیم که داشتیم از بین رفت، اعتقادات ما هم نادرست هستند و یه چیزی مثل این، ولی خبری نداریم. در این صورت فرقی نداره چقدر راضی هستیم با این حالتی که ما داریم. اگر اشتباه میکنیم، یودایمون یعنی کسی که یودمونی داره یه یودایمون هست، یودایمون نیستیم. ما فکر نمیکنیم که یه کسی، مثلا فرض کنیم کسی تمام زندگیش تصور میکنه که یه ثروت زیاد داره، ولی این فقط توهمه. و همینطور لذت بردن در زندگی فقط همراه میشه یودمونیا وقتی که این لذت نتیجه فریب خوردن نیست. لذت ارسطو میگوید همیشه به طور ذاتی همراه با یودمونیا میاد و چیزی نیست که اضافه میشه به یودمونیا، ولی با این همه این تعریف یودمونیا بر اساس لذت هم نیست. لذت ها میاد میره، ولی یودمونیا یه حالتی هست که ابراز میکنه توی زندگی ما فضیلت ها که ما داریم طبق اون چیزی که عقل میگوید. این به خاطر که اون چیزی که فرقی هست بین انسان ها و حیوان های دیگه در نظر ارسطو من عقل هست. عقل هم عملی هست و نظری هست. پس دو کاندید هست برای زندگی آرمانی مطرح شد از ارسطو که این مطابقت داره با فضیلت های عملی و فضیلت های نظری. فضیلت های عملی زندگی سیاسی هست، فضیلت های نظری زندگی با تأملات، زندگی با پرفکر. ارسطو میگوید که هر دو مهمه، ولی در میان دانشمندهایی که متخصص فلسفه ارسطو اختلاف نظر هست که آیا کسی میتونه یه زندگی داشته باشد مثل فیلسوف که کاملا غرق میشه در فکر و در این حال فعالیت های سیاسی داشته باشد. این روشن نیست. بعضی میگن که ارسطو فکر کرد که این محاله که هر دو با هم داشته باشد. ولی روشنه که به هر حال ایشون فکر میکرد که تعاملات شریفتر هستند از امورهای سیاسی. به خاطر اینکه ایشون گفت که تعاملات و فکر ما درباره چیزهایی که عوض نمیشه و امورهای سیاسی و فکر عملی به طور کلی اینو استفاده میکنیم به چیزهایی که دائما عوض میشه و چیزی که عوض میشه پستر از چیزی که ثابته. البته کسی میتونه اشکال بگیره که کی گفت که چیزی که عوض میشه پستر هست، ولی این دیدگاه رایج بود هم در افلاطون. خیلی توجه به این دارند. پس یه اخلاق رایج شناختی درباره یودایمونیا پیدا میشه در ارسطو به عنوان یه اخلاق فضیلت محور. این لغت یونانی برای فضیلت آرته هست. آرته یعنی چیزی که حال عالی داره، چیزی که بسیار عالی داره، این آرته هست. و یک کمی تفاوت داره با لغت ورچو که به زبان انگلیسی استفاده میکنن. این مثلا اگر کسی از لحاظ فیزیکی قوی هست، معمولا ما نمیگیم که این فضیلت هست یا ورچو هست به انگلیسی، ولی ارسطو میگوید که نه، این هم آرته حساب بشه. آرته عام هست هم برای خیرهای یا کمالات فیزیکی و هم یعنی کمالات تمام قوه هایی که انسان داره آرته هست. این تاکید به آرته یا فضیلت به عنوان شرط لازم برای توفیق در زندگی پیدا می کنیم در خیلی از فیلسوفان یونان باستان. اپیکورس مثلا گفت که کسی باید فضیلت داشته باشد برای رسیدن به لذت. سقراط و افلاطون گفت که فضیلت لازم هست و کافیه برای یودمونیا. ولی برای ارسطو فضیلت لازم است ولی کفایت نمی کنه. فضیلت کفایت نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه ارسطو گفت که شاید یه تصادف میاد و تمام اون چیزهایی که ارزشمنده برای کسی از بین میره و فرقی نداره چقدر با فضیلت اون کسی زندگی کرد، زندگیش خراب میشه. و اون کسی یودایمون به نظر ارسطو نیست. این فرق مهمی هست بین غایت شناختی یودایمونیا که ارسطو داشت و اون که پیدا میشه در اخلاق دینی. رواقیون خلاف ارسطو گفت که این بلاهای بیرونی اصلا هیچ اثر نداره به حالت کسی که واقعا حکیم هست، کسی که خردمنده، که حکیم واقعا حکیم هست. به نظر رباقیون آنها بی تفاوت هستند نسبت به امورهای خارجی و فضیلت این حالته که کسی درون داره که این فضلت ها که دارند این مهمتره. این رباقیون هم یه تفاوتی داشتن با ارسطو درباره متبای فضلت ها، که از این جهت که رباقیون گفت که کسی باید اراده قوی داشته باشد، که باید ضعف اراده اصلا نباید داشته باشد تا کسی یودایمون بشه به نظر رباقیون. و وسواس و چیزهای بیرونی که اتفاق میفته که کسی نگران میشه و میترسه و ناراحت میشه، این برای حکیم رباقی اصلا فرقی نداره. آنها آرامش دارند، نگاه میکنه چه چیزی در کنترل خودش هست و این چیزهایی که در کنترل خودش هست کنترلش میکنه در بهترین وضع. به خاطر همین فضیلت که دارن و هم خیلی تاکید کردند که کسی نباید عکس‌العمل عاطفی بیش از حد داشته باشد، نباید خیلی خوشحال بشیم وقتی که چیزی خوب اتفاق میفته، نباید خیلی ناراحت بشیم وقتی که کسی بد اتفاق میفته. یه داستانی هست که یکی از این رباقیون پسرش که جوان بود از دنیا رفت و بهش خبر داد و اصلا هیچ عکس عمل عاطفی نشون نداد و گفتند که وای این پسرتون هست، شما این پسر خیلی دوست داشتید که مثل که بی تفاوت هستید. ایشون گفت که نه بی تفاوت نیستم، ولی می دونستم که اون فانی هم هست. این نظریه های رایت شناختی بر اساس یودمونیا بیشتر ارسطویی هستند، از این لحاظ که اکثریت نظریه های امروز چه اسلامی چه غیر اسلامی که یودمونیست میگند از ارسطو استفاده میکنند. البته اصلاحش میکنند طبقی اعتقادات خودش. بعضی از مهمترین فیلسوفان مسیحی و مسلمان در فلسفه اخلاق کم و بیش چارچوب ارسطویی درباره یودمونیا قبول کردند. ویژگی های این نظریه های که یودمونیز هستند هفت، میتونیم خلاصه‌اش بکنیم به هفت نقطه. اول، یودمونیا یه راه زندگی میخواد. این انفعالی نیست، فعالی هست. یه حالت ثابت نیست، یه حالت فعال هست. دوم، یودمونیا یه ملاک میده که بر اساس اون ما میتونیم ارزشیابی کنیم حکم‌های اخلاقی و انگیزه های اخلاقی. یودمونیا خوب نیست به خاطر اینکه کسی اونو میخواد، بلکه ما باید اونو بخواهیم به خاطر اینکه خوب است. یعنی یه زندگی با فضیلت بهترین نوع زندگی هست و به خاطر اینکه بهترین نوع زندگی هست ما باید دنبالش بریم. سوم یودمونیا فقط یه حالت واحد که پیدا میشه وقتی که چیزهای دیگه تمام شد و همه چیزهای دیگه فقط ابزار هستند برای رسیدن به اون نیست. این شامل چیزهای دیگه هستند که فی نفس خوب هستند، مثل خود لذت، شجاعت، معرفت، سلامتی، دوستی. آنها وسیله برای رسیدن به یودمانیا نیستند، بلکه آنها ابراز میکنه این حالت یودمانیا که اون کسی که یودایمون هست داره، حالت حائل. چهارم، یودمانیا در افراد مختلف و در جامعه های مختلف تفاوت داره، به خاطر این استعدادهای مختلف که پیدا میشه در افراد و جامعه های مختلف. پنجم، یودمونیا یه چیزی بیرونی نیست، یه رایت بیرونی نیست که میتونیم حد اکثرش پیدا بکنیم بدون توجه به چه کسی اونو داره. اخلاق یودمونی هم قبول نمی کنه که فرقی نداره که فاعل هست، که پیدا میشه در بعضی از نظریه های دیگر گرانه در اخلاق. ششم، یودایمونیا میتونیم کسی میتونه یودایمونیا پیدا بکنه توی جامعه همراه با دیگران و نه به عنوان یه فرد جدا از دیگران. دوستی و همراه با اون این ایثار که دوستی میخواد یه مثالی هست از این نوع ارتباط اجتماعی که لازم است تا کسی به یودمونیا میرسه. هفتم، یودمونیا میخواد که عقل استفاده میکنیم تا کشف کنیم چه چیزی خوب و بد هست، چه چیزی فضیلت یا رذیلت هست، چه چیزی بهبود زندگی انسان میکنه و چطور میرسیم به این خیرها. حکمت عملی، فرونیسیس به زبان یونانی، حکمت عملی فرونیسیس هست. این یه فعالیت هست که کسی انجام میده به خاطر رسیدن به کمالات خودش. این نظریه های ارسطویی در اخلاق که میگن که هدف زندگی یودمونیا هست، معمولا حساب میکنند انواع اخلاق فضیلت محور هستند، به خاطر که فضیلت ذاتاً توی یودمونیا هست، یعنی توی تعریف یودمونیا فضیلت پیدا میشه. اخلاق بر اساس یودمونیا هم میگند اخلاق کمالگرا، به خاطر اینکه فضیلت ها هم کمالات هستند. کسی که یه فضیلت داره کامل تر هست از یه لحاظ از کسی که این فضیلت نداره. مثلا کسی که تعدل داره کامل تر هست نسبت به کنترل کردن امیال و میل ها از کسی که تعادل نداره. نمیتونه خودش خودداری کنه. چون نفس انسان تقسیم کرد به چه قوه اصلی مربوط به میل و غصب و کارهای عقلی، سه تا فضیلت های اصلی هستند: تعدل، شجاعت و حکمت. و به این سه تا یه فضیلت چهارم اضافه کردن که مربوط است به سازگاری در میان این سه تا دیگه تحت رهبری عقل، و این عدالت حساب می کردن. و این چهار تا میگن the cardinal virtues، یعنی فضیلت های اصلی. و علاوه بر این فضیلت های خیلی زیاد هستند، ولی همه آنها زیر شاخه یکی از این چهار تا فضیلت اصلی حساب می کنند. و توی تفسیر میزان ایشون هم یه درخت علامه طباطبایی، یه درخت از فضیلت هم درست میکنه که این چهار تا فضیلت اصلی تویش هم دیده میشه. به هر حال این هم برای جواب دادن به اون باید بیشتر به روانشناسی اخلاق و روانشناسی به طور کلی برویم که نظریه های مختلف درباره این هست.
بخشید استاد، من دستم خود خارج شدم یه لحظه. اگر ما احساس لذت، منظورم این بود که اگر یه احساس واحدی هستش مثل سایر احساس ها، همین سوالم به همون تجربه گرایی برمیگرده که قبلا پرسیدم، آیا میتونیم بگیم که این، چون بالاخره وقتی که ما احساس لذت داریم، یعنی مثلا شما درکی دارید وقتی که من میگم من احساس لذت دارم، آیا میتونیم بگیم که این وحدتی که قابل تشخیصه، در واقع این وحدت ناشی از یه محتوا یا یه شی یا یه چیزی، حالا من نمیدونم اون چیزو چی بنامیم، مثلا از ناشی از یه محتواییه که همه بهش باور داریم، یا مثلا یه چیزی شبیه این، یعنی اون حالت ذهنی رو میخوام پیدا بکنم.
بله بله، باز هم ببخشید نمیدونم که نظریه مختلفی درباره این هست که بیشتر اینو میپردازن توی روانشناسی از خود فلسفه، و دیدگاه های مختلف هست درباره اون. ببخشید چیزی بیش از این نمیتونم بگم.
خواهش میکنم استاد. بعد هیچ وقت که نمیتونیم بگیم قبل از یه حس ما یه اینتنشن داریم، یعنی قطعا اینتنشن قبل از حس نیست، یا میتونه باشه قبل از لذت؟ ببخشید من سوالم تکرار کنم.
بله، کسی میتونه یه نیت داشته باشد قبل از لذت. این متوجه نشدم منظورتون.
یعنی میتونیم لذت رو اینتنشنالی به دست بیاریم؟
کم، یعنی طبقه اون چیزهایی که در فرهنگهای مختلف، همینطوری که نقل کردم این چیزی که از بودایی ها و میگن که اگر آگاهانه دنبال لذت هستید معمولا نمیرسید به اون. البته این هم میتونه افراطی بشه که مثلا فرض کنیم که میگیم که ما میخوایم بریم دریا که لذت ببریم.
بله.
اگر پس نیت ما این است که ما میخوایم یه سفر داشته باشیم بریم دریا به خاطر اینکه میخوایم لذت ببریم از دیدن دریا مثلا. ولی وقتی که دریا میبینم، اگر خودم آگاهانه فکر میکنم که خب این لذت کجا هست، الان نگاه میکنم به دریا لذتش بیاد، این طوری نمیاد. تا لذت میبریم از دیدن دریا ما باید توجه به دریا داشته باشیم و فراموش کنیم این مسئله که دنبال لذت هستیم یا نه.
درسته. بعد استاد اگر اینطوره مثلا اون شخص فضیلتمند، حالا اگر نگاه فضیلتمندانه هم داشته باشه به خصوص، اون آخرین حالتی که از به دست آوردن یه فضیلت داره، که حالا مثلا من فکر میکنم که مثلا به اون نقطه پایانی رسیده و مثلا این ویژگی مثلا در او دیگه نهادینه شده و ما میتونیم بگیم دیگه این فضیلت یعنی ملکه شده براش، اون آخرین حالتی که این شخص داره نمیتونیم، یعنی من فکر میکنم جز لذت نمیتونیم چیزی براش نام بذاریم. یعنی مثلا ممکنه بگیم یه سلف ساتیسفکشن داره، ولی به هر حال اونم یه جوری انگار که مثلا لذته. اینم
آره. برای اون دیدگاهی که ارسطو داره درباره این، این است که این لذت فقط یه چیزی که همراه با این میاد، ولی ایشون فکر میکند که تا کسی فضیلت داشته باشد باید فاعل بشه. مثلا فرق داره که فرض کنیم که یه کسی مهارت داره که نجار هست مثلا و مهارت داره که میدونه که چطور میز و صندلی درست بکنه، ولی این نجار خابیده هست و کار نمی کنه. این برای ارسطو این هیچ ارزشی نداره که اگر فضیلت کسی مثلا مهارت داره برای شجاعت و این نوع چیزها، ولی اصلا اینو ابراز نمیشه توی زندگیش، اصلا اون یودایمون نیست. تا کسی فضیلت داشته باشد این باید ابراز توی افعالش بشه، توی زندگیش بشه. و به این دلیل به نظرم ایشون نمیخواد بگوید که این رایت که دنبالش هستیم یه نوع لذت هست، به خاطر اینکه اون چیزی که ما دنبالش هستیم نه که ارتضا بکنیم یه ملی که ما داریم، نه، این است که این کمالات هایی که ما داریم استفادهش بکنیم، پیدا بشه توی کارهایی که میکنیم. این هدفه.
من خیلی ممنون است.
خواهش میکنم. نه بسیار خوب، بسیار خوب، این ادامه میکنیم هفته آینده انشاءالله. خواهش میکنم، خواهش میکنم، موفق باشید. خیلی خیلی ممنون. از بخیر.
آنچه شنیدید فایل صوتی درس گفتار دیباچه‌ای به فلسفه اخلاق با تدریس دکتر محمد لگن حسین بود. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاد هست که از سال 94 تا الان تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدمهای بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنه. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق و جان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه اینکه میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، آپارات و سایر شبکه‌های اجتماعی با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساعت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت‌های شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگه اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتماً به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگه پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون میتونیم از ایشون بهره ببریم، به ما معرفی کنید. اگه حس میکنید سرفصلی در حوزه اخلاق است که لازمه به اون پرداخته بشه، حتما با ما در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا ایمیل ما به نشانی ethicshouse@gmail.com یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت ما هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.